جناب پرویز دستمالچی ارجمند، درود بر شما. ما هفته پیش با هم برنامه نداشتیم برای اینکه کاری پیش آمده بود و اکنون خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم. شما که پیگیر مطالب هستید، حتی اگر به مرخصی بروید مثل همه ایرانیان دیگر، نمیتوانند از اخبار جدا بشوند. نگران سرنوشت ایران و آینده مردم ایران هستند. موضوع در این برنامه که من در خدمت شما هستم بهتر است این باشد که با توجه به اینکه 9 روز مانده به فعال شدن مکانیسم ماشه، یعنی پایان مهلت 9 روز دیگه است، آیا رژیم در پس پرده یا در تبلیغات ظاهری تن می دهد به یک مصالحه در روز آخر، دقایق آخر، یا نه پای فشاری می کند بر همون چیزی که می گوید که ما نه غنی‌سازی اتمی رو پایان خواهیم داد، نه موشک هامون رو بردش رو کوتاه خواهیم کرد و نه نیروهای نیابتی رو بهشون پشت خواهیم کرد. یعنی هیچی به هیچی، و غربم که منتظر تا بهانه به دستش بیاد تا ببینیم که واقعا چقدر جدی هستن در تهدیداتی که میکنن. من نظر شما رو در این باره جویا هستم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید من دعوت کردید. به نظر من خطر جنگ و تحریم ها هر دوتا بسیار بسیار نزدیکه و بسیار بسیار بالاست. جمهوری اسلامی، ببینید، شرایطش الان آن اصولاً با شرایطش در یک سال پیش کاملا متفاوته. در یک سال پیش هنوز نیروهای نیابتیش بودند. در یک سال پیش هنوز آسمان ایران در دست دشمن نبود از نگاه اونها. تا یک سال پیش، حالا یک سال پیش که همین چند ماه پیش است، ولی من همینطوری نمادین میگم تفاوت پیش از جنگی که اتفاق افتاد 12 روزه و الانش رو میگم. در اونجا هنوز ما به این مکانیسم ماشه نزدیک نشده بودیم و این در سازمان امنیه، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نشده بود و این جریان تحریم ها که پس از قراردادی که با جمهوری اسلامی برجام بسته شد، اینا اومدن تحریم هایی رو که از طرف سازمان ملل متحد شورای امنیتش برقرار شده بود، به این معنا که هیچ کشوری اجازه مبادلات اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک فعلاً با جمهوری اسلامی نخواهد داشت و یه همچین تحریمایی که تمام کشورهای عضو رو موظف میکنه، 193 کشور رو، تفاوت اصلی داره با تحریمایی رو که مثلا امریکا یک سویه انجام میده، خودش انجام میده، یا اتحادیه اروپا انجام میده، خودش انجام میده. میدونید اونا، امریکا خودش یه سری شرکت ها رو میاد تحریم میکنه که اگر شما این رابطه رو داشته باشید نمیذارم دیگه تو با شرکت های امریکایی معامله بکنید، نمیذارم دیگه جنس صادر بکنید به امریکا و غیره. تحریم های شورای امنیت این هستش که همه کشورها موظف میشن و هر کشوری که نقض این تحریم ها رو انجام بده خودش شامل تحریم ها خواهد شد. میدونید؟ خب این تحریما رو اومدن معلق کردن در برابر برجام، یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در رابطه با عدم غنیسازی و غیره عمل میکنه، این تحریما معلق میمونن. ولی بعد از اینکه امریکایی‌ها از برجام رفتن بیرون، امریکایی‌ها رفتن ولی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه که نرفتن، که جمهوری اسلامی گفت حالا که امریکایی‌ها رفتن منم به تعهدات عمل میکنم، یعنی قرار گرفت در برابر بقیه اعضایی که این برجام رو امضا کرده بودن و تعهد داده بودن و اکثریتشون هم اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و در اون زمان روسا و چینیا موافقت کردند. ولی قرار شد، یعنی مکانیسم ماشه، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی به این تعهدات برجامیش عمل نکنه، به طور اتوماتیک خودکار این تحریما برمیگرده، نه اینکه دو مرتبه در شورای امنیت به رأی بذارن، این برمیگرده. خب حالا جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرده، سازمان انرژی اتمی یک قطعنامه فرستاده در این رابطه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت، این مسئله برمیگرده، احتیاج به رأیگیری مجدد نیست و حتی اگر روسیه و چین هم مخالفت بکنن تأثیری نخواهد داشت و اتحادیه اروپا برای اینکه با جمهوری اسلامی به توافق برسه و مکانیسم ماشه عمل نکنه، یعنی اینها طرح نکنن، توافق نکنن اونجا، به جمهوری اسلامی به اندازه کافی به نظر من وقت داد که این در حدود 10 روز تا 15 روز دیگه پایان این مهلته و اگر تا اون موقع جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا و غرب سر این مسئله برجام به توافق نرسه، عمل میکنه، عمل میکنه و بعدا تحریمای عمومی از طرف شورای امنیت برقرار میشه علیه جمهوری اسلامی. و یه همچین تحریمی، یعنی شما باید یه دفعه تصور بکنید که هیچ کشوری اجازه معامله با جمهوری اسلامی نداره و حتی کشتی های نفت کش و غیرشو اینا رو متوقف خواهند کرد. هیچ کشوری اجازه نشست به هواپیماهای شرکت های هواپیمای جمهوری اسلامی نخواهد داد، هیچ بخشی خدمات نخواهد داد، یعنی تحریم کامل از تمام جوامع، تمام ارتباطات بانکی و مبادلات و اینا قطع خواهد شد. در چنین شرایطی، خب حالا جمهوری اسلامی اومده میگه که اگر، یعنی شرایطش خیلی فرق میکنه، قبلا یه تا یک سال پیش میگفت اگر این کار رو بکنید من غنیسازیمو میبرم بالا، اورانیمو به اندازه میزانی که در بمب اتم به کار بره غنی میکنم، الان تأسیساتش رو زدن داغون کردن، یعنی نمیتونه این کارو بکنه. قبلا میگفتش که اگر شما این کارا رو با من بکنید من اسرائیل رو نابود میکنم با نیروهای نیابتی از جنوب و شمال و غرب و شرق و همه جا، الان نمیتونه بکنه. قبلا میگفت اگر شما این کارو بکنید، من با نیروهای نیابتی که در عراق و یمن دارم تمام منطقه و پایگاه های امریکایی رو مورد حمله قرار میدم. الان در عراق که کاری نمیتونه بکنه، حوثی‌ها هم میزنن درب داغون کردن، تا حالا بیشتر هم درب داغون میکنن. قبلا میگفت من دارای موشک های دوربردی هستم که چنین و چنان میکنم. الان کل آسمان ایران در اختیار اسرائیله. سامانه های موشکی ایناش هم زدن درب داغون کردن. قبلا میگفتش که اگر چنین بشود من تنگه هرمز رو میبندم. الان از دوستاش چین تا بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس میگویند اگر چنین بشود ما با شما مخالفت میکنیم، وارد جنگ میشیم، برای اینکه راه های تجارت اونها رو بخواد ببنده. تنها کشتی های جمهوری اسلامی نیستش که بیاد از تنگه هرمز رد شه، یعنی وارد یک جنگی در خلیج فارس و دریای عمان میشه که در همون چند ساعت اول تمام تشکیلات نظامی و غیره که داره اونجا نابود خواهد شد. همچنان که در جنگ 12 روزه با اسرائیل تمام پدافند ضد هواییش از بین رفت. حالا یکی از نماینده های مجلس اومده بود میگفت در این رابطه اصولا روسا به ما خیانت کردم و تمام اطلاعات رو در اختیار اینا گذاشتن. من نمیدونم این حرف درسته یا نیست، ولی اون نماینده مجلس جمهوری اسلامی است و اگر اشتباه نکنم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اطلاعاتش شاید دقیق تر باشه، من نمیدونم. یعنی الان اومدن میگن ما از آژانس بیرون میریم. رفتن بیرون از آژانس بین المللی اتمی یعنی اینکه شما ببینید اون آژانس 173 کشور عضو بشن و شورای حکامش 35 کشور نماینده منتخب این 173 کشور هستند و آقای گروسی نماینده این 35 کشوره. 35 کشوری که 10 کشورش کشورهای مهم صنعتی اتحادیه اروپا و غیره هستند. یعنی شما اگر از اونجا خارج بشی با این 173 کشور روبرو هستی، نه با آقای گروسی. اینا زیاد بد و بیرا میگن با آقای گروسی، اینکه این عامل امریکاییاست، اینکه عامل موساد، اینکه فلان میگیریمش زندانش میکنیم، نمیتونه این کارو بکنه. شما یا باید به آژانس که نمایندش آقای گروسیه و اینا زیر این فشار شما گروسی رو هم عوض نمیکنن، یعنی عوض کردن اون یعنی تنبا دادن به فشارهای شما که نتیجه هم نخواهد داد، نمیکنن. ایشون خواهد اومد و اگه یا قرار باشه کسی بیاد ایشون با تیمش میاد که نگاه بکنه که شما آیا به تعهداتت عمل کردی یا نکردی. و خروج از این پیمان یعنی دو مرتبه یک پوان مثبت دیگه برای اونایی که میخوان حمله نظامی بکنن. حالا همین پریروزم امریکایی‌ها یه سری از شرکت‌های گوناگون جهانی رو به اضافه افرادی رو که در ارتباط با تسلیحات فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردن، تجارت می‌کردن از جمله‌اش، اینا رو همه رو تحریم کرده. و همین دیروز سردار احمد رضا پوردستان گفته اگر این شرایط چنین بکنن امریکایی‌ها و به ما حمله بشه ما تا حالا از موشک استفاده کردیم، از چیزهای دیگری استفاده میکنیم که امریکا رو داغون میکنیم. حالا یا این حرفها حرفایی است که مانند جنگ 12 روزه همش پوچ و تو خالی از آب در میاد، همچنان که تا پیش از اون چه ها که میگفتند که اسرائیل رو در ظرف 24 ساعت نابود میکنند. اگر هواپیماهای اسرائیل بر فراز ایران ظاهر بشوند، کاری بکنند، حرفایی که بود میزدند، موقعی که برمیگردند دیگر فرودگاهی نخواهد بود که بشینند. از این حرفای اینطوری میدونید. و در این فاصله شما چنین اتفاقی رو که در جمهوری اسلامی افتاد در همون 3-4 روز اول، که جمهوری اسلامی 40 جنرالش رو در کوتاه مدت ترین از دست داد، کشته شدن، کارشناسان ارشد اتمیش کشته شدن و هر جا رفتن مخفی بشن کشته شدن. یعنی اون امنیتی رو که برای ایران وظیفش به عنوان حکومت تأمین بکنه، برای ارشدترین مقامات خوشم نتونست و مهمترین افراد خوشم نتونست تأمین بکنه. و این اتفاق در هیچ جای دنیا و تاریخ اتفاق نیفتاده. حتی در جنگ جهانی دوم که 50 میلیون آدم کشته شدند، از مجموعه کشورهای متفقین و متحدین که با هم می جنگیدن 40 جنرال در ظرف 5 سال و از تمام این کشورها کشته نشد. مولینا کشته شدن و سامانه های ضد هوایی ایران چنان صدمه دید که آسمان جمهوری اسلامی در اختیار اسرائیل قرار گرفت و رهبران درجه اول هم رفتن قایم شدن. یک پایگاه هم برای مردم وجود نداشت، به اضافه اینکه برخلاف تمام تبلیغاتی که میکنن این همبستگی با جمهوری اسلامی اصولا وجود نداشت. مردم نوایستادن از جمهوری اسلامی دفاع کنن، یک مورد رو نمیشه نشون داد که اومده باشن توی خیابون در اون موقع، یا رفته بودن بالا برن بالا پشت بون و بگن که مثلا طرفدار نظام، همه که شهر رو اصلا ترک کردن، شهرهایی که میتونست مورد حمله قرار بگیره ترک کردن، رفتن گفتن گور بابای اینا، اینا مال ما نیستن، اینا ایران نیستن، اینا جمهوری اسلامی هستن که ما هم نمیخوایم ایشون. میدونید؟ به این ترتیب شما در این چنین شرایطی که همه چیز رو از دست دادی، مذاکره مشخص الان بر سر چیه. اون زمان شما چیزی رو داشتید، الان ندارید اون شرایط رو. و موضوع گفتگو هم روشنه. امریکایی ها که گفتن که ما دیگه با این اصلا گفتگو نداریم. حالا من صحبتم رو قطع کنم در اختیار شما بذارم تا بعد ادامه بدم.
بله، در اینکه جمهوری اسلامی در صحنه جهانی تنها مونده، منزوی هست و اون یکی دو سه کشوری که مثل چین و روسیه و کره شمالی و اینا با اونا یه رفت آمدهایی داره که کارساز نیستند، مردم ایران هم به اینها پشت کردند. که شما در جملات پایانیتون در این بخش به این موضوع اشاره کردید و این بسیار بسیار مهمه. و نه تنها به این رژیم پشت کرده اند، به مدعیان قدرت این رژیم هم پشت کردند. یعنی اونایی که فراخوان دادن از خود آقای نتانیاهو، گفت بریز تو خیابون ما هستیم، و جریان سلطنت طلب که گفتن شروع شد و آقای بیبی بزن که داری خوب میزنی، ما هستیم میایم. و حتی مجاهدین که در این زمینه خیلی روشن چیزی نگفتند، اما مدعی قدرت بود. این نشون میده که مردم ایران به هر سه این جناح پشت کردن و اینا رو تنها گذاشتند، و این معناش این است که مردم ایران به دنبال یک دموکراسی پایدار، یک نظام جمهوری پارلمانی قانونمند و حقوق بشری هستند که تمامی مردم ایران رو بلا استثناء بدون توجه به اینکه چه باورهایی دارند یا از کدام منطقه ایران هستند، شهروندان برابر حقوق باید بداند. حالا جمهوری اسلامی اینقدر تنها مونده که به فکرش رسیده آرام آرام مثلا بیاد کنسرت های خیابانی بگذارد، اونم درست در سالگرد قتل مهسا امینی، که هم یک توهینی باشه به مرگ او و هم یک دهنکجی باشه به طرفداران از جنبش زن زندگی آزادی، و هم به مردم بگه نگاه کنید ما یواش یواش داریم فضا رو باز میکنیم. در این حال تهدیداتی رو هم همچنان ادامه میدهد و ما میدانیم که کشور ایران، یعنی دیگه الان بر همه مسلم شده، کشور ایران کشور در واقع بلوف هاست، کشور رجزخانی هاست. هم در اسطوره ها ما داشتیم، هم در داستانهای پهلوانی و تاریخی داشتیم که بیشترین کاری که میکردن کارشون رجزخانی بود. حتی در جنگ های بسیار بسیار پیشین در ایران که جنگ ها دشمن میومد داخل شهرها میشد و مدافعین شهرها در میدانها و کوچه ها با دشمن میجنگیدن، زنان ایران میرفتن پشت بام و نیروهای دشمن رو نفرین میکردن، دشنام میدادن، رجز میخوندن علیهشون که روحیه اونها رو در واقع بشکنن، و حتی آتش و خاکستر و قیر داغ میریختن روی اون سربازان، که وارد اون بحث نمیخوام بشیم. و اما یک اشاره داشتی شما به این آقای احمد رضا پوردستان که گفته ما اگر این بار جنگ بشود از سلاح دیگر غیر از موشک استفاده خواهیم کرد. خب آمریکا رو که نمیتونن با پهباد و موشک بزنن، چون به هر حال امکانات دفاعی هست. پس این سلاح کوبنده علیه آمریکا و نابود کردن آمریکا چی میتونه باشه؟ اینا خودشون هم که هنوز تولید بمب اتمی نکردند، اما با چند تا کشوری که دارای بمب اتمی هستند ظاهرا یا باطنا روابط خیلی نزدیک و تنگاتنگی دارند. من فقط مثال میزنم، هیچ اطلاعی ندارم، مانند کره شمالی که هم پرچمدار ضدیت با آمریکاست و هم با اینا از دهه نخست پیروزی خمینی روابط پنهان و آشکاری بر قرار کردن، دامن میرفتن میومدن و به همدیگه تیپ میدادن. آیا ممکنه که جمهوری اسلامی به نوعی دسترسی پیدا کرده باشه به دو سه تا بمب حالا کوچک یا متوسط اتمی یا نه؟
ببینید، خب اینو من نمیتونم پاسخ بدم، برای اینکه این یک فرضه، فرضی است که اطلاعات لازم و کافی منطقا میتونه یکی از امکانات باشه، ولی اینکه یک چیزی منطقا درسته به معنای این نیستش که حتما وجود داره. من اگر که بگم اگر که در شهری که شما زندگی میکنید شما اونجا تو خیابون برید و یک شیری بیاد شما رو ببینه حمله میکنه و شما رو زندگیتون رو میخوره، شما رو این منطقش درسته. اگر شما یه جایی با یه شیری روبرو بشی، اون شیر هم گرسنه باشه، به شما حمله میکنه میخوره. ولی اگر که یکی به من بگه در این منطقه که آقای مانی زندگی میکنه در 1000 سال گذشته هم یک شیر نبوده، در نتیجه هرچند که این جمله منطقا میتونه درست باشه، ولی در واقعیت اتفاق نمیفته. برای همین اون مسئله درسته، من یکی از امکانات منطقیش میتونه باشه که جمهوری اسلامی در این راه رفته باشه و کره شمالی هم چون با غرب اصولا دشمنی داره عین جمهوری اسلامی و با امریکا، این کار رو کرده باشه و جمهوری اسلامی هم یه سری چیزای دیگه به اون داده باشه، نفت داده باشه، پول داده باشه، هرچی. ولی یک واقعیت هم این استش که هیچ، حتی اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، هر کشوری که از بمب اتم استفاده بکنه به عنوان اولین بار شروع بکنه، اون یعنی پایان زندگیشه. یعنی جمهوری اسلامی اگر فرض کنیم که این فرض شما درست باشه، بمب اتم کوچک و بزرگ هر چی داشته باشه و بخواد از اونا استفاده بکنه، این چراغ سبزی است که اسرائیلی ها هم از اون بمبای اتمی که میگویند حدود 90 کلاهک هست و بعضا در زیر دریایی هاشون وجود داره استفاده خواهند کرد، حتی اگر اسرائیل نابود بشه، حتی و یا اگر اسرائیلی هم نکنن امریکایی ها خواهند کرد. اگر امریکایی هم نکنن، نمیدونم که روسا نکنند، برای اینکه شما اون وقت با یک خطر بالقوه‌ای روبرو هستی که بالفعل شده و این میتواند شامل هر کس دیگه بشه. یعنی یک کشوری است که این حد رو، اون خط قرمز رو رعایت نمیکنه. در نتیجه یه همچین کاری رو حتی اگرم داشته باشن، من فکر نمی کنم انقدر نادانی بکنن که از این استفاده بکنن. البته ببینید، جمهوری اسلامی یک پدیده، من همین امروز خوندم که آقای چمران که رئیس شورای شهر تهرانه میگه اگر که ما بیایم بریم یه سری مساجد بیشتری بسازیم، تعداد افراد بیمار در جامعه کمتر میشه. خب شما این همه مسجد ساختید و این مساجد هم خالیه طبق گزارشاتی که از طرف خود شماها داده میشه، که نمیدونم امام جمعه وایساده اونجا تک و تنها، دو نفرم مثلا پشتش وایسادن، میدونید؟ یعنی جوانان، این نسل جدید اعتقادشون رو به این حکومت، به این رهبران، به این جریانات از دست دادن. خب آخه تو شرایط فعلی، یا اون یکی میگه نهادی وجود داره در جمهوری اسلامی که 1000 میلیارد بودجهشه برای اینکه بره ژاپنیا رو مسلمان بکنه و سال هاست، ده هاست که این بودجه رو میگیره و گزارشی که داده فقط یک ژاپنی رو مسلمان کرده و اونم بعدن در اومده که اصلا اون ژاپنی نیست، میدونید؟ حالا شما مثلا رفتید ژاپنی رو هم 10,000 نفر هم مسلمان شد که چی برای ایران؟ این بودجه های عظیمی که شما صرف این نهادها و اینا کردید و مور به پیشونیتون میزنید و ریش میذارید و نمیدونم فلان، نتیجه این سیاست ها بعد از 47 سال برای ایران چی شده؟ چی شده نتیجه؟ شما بیاین برای ما توضیح بدید که چی شده؟ کشور این وضع آبشه، اون وضع برقشه، الان میگن جمعیت اصفهان باید اصفهان رو تخلیه بکنه در اثر سیاست های آبی و سدسازی و چاه عمیق و غیر و اینا، در اثر اینکه شما نگاه دراز مدت به این مشکلات نداشتید که بتونید اقدامات لازم رو شما 30 سال پیش باید می کردید تا اصفهان به این روز نیفته، تا دریاچه ارومیه خشک نشه، تا پشت سطح های این وضع آب باشه. 30 سال پیش باید شروع می کردید. الان که دیر، الان تا بیاین اقدام بکنید که همه چی داغون شده. میخوام به شما بگم، ببینید ما با جمهوری اسلامی با یک چنین افرادی در رأس امور روبرو هستیم. حرفای بی مورد میزنن. اون نحوه مبارزهشون با کرونا بود و غیره. اما برگردم به شرایط فعلی. ببینید من الان به جریانات اپوزیسیونی اینا کاری ندارم. چون جریانات اپوزیسیون چه خوب باشن چه بد، که همشون هم معتقدن ما 200 خورده‌ای سازمان و گروه و تشکیلات های متفاوت داریم، همه هم معتقدن که حرفی که اونا میزنن درستترین حرفه. میدونید بعد ما به اینا کاری نداریم. الان مسئله این هستش که جمهوری اسلامی یعنی اینا چه خوب باشن چه بد باشن از نگاه ما تأثیری مثبت و یا منفی به روی اتفاقاتی که الان داره میفته ندارن. واقعیت دیگه، یعنی شما سر مسئله تحریمایی که میخواد از طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت 2 مرتبه اتفاق بیفته تأثیری دارن مثبت یا منفی؟ نه. کشورهای عین چین و روسیه ندارن. سر جنگی که میخواد اتفاق بیفته اعمال نفوذی میتونن بکنن، مهم نیست کدوم یکی از سازمان ها. نه، توجه میکنید؟ به همین دلیل ما با این مسئله روبرو هستیم که فعلا اینا بررسی این جریان اپوزیسیون یه طرف، ولی بررسی شرایط جمهوری اسلامی ایران یه طرف دیگه است. آنچه که ما الان باش روبرو هستیم جمهوری اسلامی است که لخت و عریان وایساده اونجا، لخت و عریان وایساده اونجا، و خطر برگشت یک تحریم جانی که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد رو موظف میکنه که عمل کنند. تحریم های مثلا آلمان نیست، تحریم های مثلا اتحادیه اروپا نیست، تحریم های یک سویه امریکا نیست، تمام کشور هاست. و این ایران رو به طرف، درسته که با جمهوری اسلامی و منتهی به سقوط جمهوری اسلامی هم خواهد شد، برای اینکه جمهوری اسلامی نه در درون دوست داره به غیر از یه سری اراذل و اوباش و آدمایی که برای مقام و پست و پول و غیره دست به هر کاری میزنن، نه در سطح جهانی دوستی داره. اون رجزخانی هایی که ما دارای چنین قدرتی هستیم که چنین میکنیم و چنان، و اگر بخواهیم ما یک سر قدرت اون اقیانوس هند یک سرش هم دریای مدیترانه، و اگر اراده بکنیم اسرائیل رو نابود میکنیم، این کشورها رو نابود میکنیم، 10 بار کشورهای منطقه رو تهدید کردن، توجه میکنین؟ خب اینا هم که در ظرف 12 روز همش پوز شد رفت رو هوا، و موقعی هم که میخواستن پاسخ حمله هوایی امریکا به سایت های اتمیشون رو بدن، از قبل به از طریق چند کشور و غیره و پیام مستقیم به امریکایی‌ها گفتن ما مجبوریم برای حفظ چهره چند بمب به شما بزنیم، شما لطفا اون پایگاه رو تخلیه بکنید و همه چی. و بعد موقعی که امریکایی هم این کار رو کردن، چند تا موشک فرستادن که اکثرش هم امریکایی ها گرفتن، یکیش هم رفته یه خورده، هیچ خسارتی هم به وجود نیمه. خب شما بحثتون اینه، نیروی نیابتی نمونده برای شما. سوریه که پایگاه مهم شما بود برای اقدامات گوناگونتون از بین رفته، تموم شده رفته. حزب الله تموم شده رفته. توی لبنان هم دارن خلع سلاحش میکنن. نیروهای نیابتی شما در عراق هم نمیتونن کاری کنن، حوثی ها هم نمیتونن کاری بکنن، هیچی هم ندارید، پول هم ندارید، جلوی نفتتون هم گرفتن و بیشتر هم میگیرن. خب تو این شرایط این حرفا چیه میایین میزنید؟ مسائل هم خیلی روشنه. مسائل میگن آقا جان ما الان سه تا مسئله داریم، در سطح سیاست خارجی رو دارم میگم، اینکه ملت ایران حتی اگر جمهوری اسلامی با امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه کنار بیاد، با ملت ایران که کنار نیامده هنوز، که ملت ایران این جمهوری اسلامی و که نماد جهل و خشونته نمیخواد، نمیخواد اینا رو. خب اینا میگن این سه تا مسئله هست، شما چون عملا نشون دادید برخلاف تمام تعهداتتون، قول و قرار و غیره و اینا که برای ما روشن شده، اروپایی ها میگن شما دروغ میگید، شما تقیه میکنید، شما میخوای زمان بخری و این کاراش اتفاق افتاده، دیگه تن به این بازیه شما نمیدیم. و شما الان در جایی وایسادی که هیچ چیزی برای ارائه نداری برای مذاکره، و سه مسئله رو باید بپذیری. این که دست از غنی سازی برداری، دیگه گذشته که حالا 3.5% اجازه بدیم 4%، شما اجازه غنی سازی نداری، اینو باید بپذیری. شما اجازه ساخت موشک داری ولی با برد حداکثر 500 کیلومتر، نه 3000 کیلومتر، برای اینکه از دست شما ما امنیت نداریم. به اضافه این که دست از این سیاست نیابتی پروری ها تروریسم جهانی بعد ورداری، تمام منطقه رو به هم ریختی، امنیت کشورهای دیگر رو مورد تهدید قرار میدی، اونم این پا اون پا میکنه که مثلا تجدید قوا بکنه. حالا روزنامه های اسرائیلی گزارش دادن، نمیدونم چقدر دقیقه، که جمهوری اسلامی حتی این خسارت هایی رو که در جنگ 12 روزه بهش خورده اصلا نرفته برای جبرانش، بازسازیش نتونسته، حالا به هر دلیلی نمیدونم تا چه اندازه درسته. از اون طرف هم اسرائیلی ها میگن الان تا چند ماه دیگه هم این جریان دفاع ضد هوایی لیزری ما تکمیله، یعنی هر موشکی رو در آسمان میزنن. به اضافه این که تو این فاصله آتش بس حوثی ها رو زدن داغون کردن، حزب الله رو بیشتر داغون کرده، از حماس چیزی نمونده، میدونید همین کارا رو هم کردن. به اضافه این که تجدید قوا کردن، موشک های ضد موشکی رو که کم داشتن دو مرتبه از امریکا وارد کردن، کارهای دیگه شون هم کردن. یعنی جمهوری اسلامی در اینجا وایساده، چی میخواد ارائه بده؟ و تا در 14 روز دیگه مکانیسم ماشه عمل خواهد کرد. الان آلمان به شهرونداش گفته ایران رو ترک بکنید، انگلیس هم همینو گفته، استرالیا هم سفیر جمهوری اسلامی رو بیرون کرده. یعنی شما میبینید همه شرایط گام به گام داره میاد برای خفه کردن جمهوری اسلامی. سران هفت کشور صنعتی هم هرچند نشست مشترک نداشتن ولی اعلامیه دادن علیه جمهوری اسلامی. خب اینا همش نشون میده گام به گام ما به طرف این تحریم ها و جنگ باز نزدیکتر میشویم. مگر اینکه ببینید تصمیم در تهرانه، اینکه چه اتفاقی میفته در تهرانه، در دست هیچ گروه اپوزیسیون نیست. تهرانه که سیاست های جنگی دنبال کرد و گفت این اسرائیل رو من نابود میکنم. تهرانه که رفت برخلاف توافقش باز دو مرتبه عراق غنی سازی. تهرانه که رفت گروه های نیابتی درست کرد و نشوند همه جا. اپوزیسیون ایران روی هیچ کدوم از اینا نفوذ نمیتونه، اعمال نفوذ نمیتونه بکنه. در چه زمینه ای؟ حالا هر کدومشون میخوان باشن. یه جنگ لفظی بین خود اپوزیسیون که کی از کی بهتره، اون یه بحث دیگه است. اینا بعدم ببینید این که جمهوری اسلامی بیاد در شرایط فعلی مثلا برای اینکه یه مقداری موقعیت خودش رو محکم بکنه، مستحکم بکنه، اجازه بده که مثلا موسیقی هم حالا تو شهر زده بشه، مسئله ملت ایران این نیست که حکومت بهش بگه اگه تو بچه خوبی باشی با من باشی خوب بهت میدم بیا این موسیقی، حجابت هم یه ذره شل کردی کاری ندارم. میدونید مسئله این نیست، مسئله حقوق بشره، مسئله حقوق شهروندیه. ملت ایران میگه آقا من اگه میخوام موسیقی گوش کنم به تو چه؟ هر موسیقی رو که میخوام گوش کنم به تو چه؟ کنترل میکنی که کی بیاد موسیقی بده کی نده؟ من دوست دارم فلان موسیقی رو برم، به تو چه؟ این صدا و سیما پولش از مالیات ملت ایرانه، به تو چه مربوطه که موسیقی رو کنترل میکنی زنا اجازه ندارن اونجا بخونن و یا توی کنسرت ها زنا اجازه ندارن بخونن مگر همخوانی بشود؟ میگه به تو چه؟ تو کی هستی؟ تو حکومتی؟ حکومت در جوامع مدرن وظیفش تأمین حقوق شهروندانه، وظیفش تأمین امنیت شهروندانه. میگه امنیت رو که نمیتونی درست کنی که، حقوق منم پایمال کردی. در نتیجه با وجود تمام این اقداماتی که جمهوری اسلامی میکند، مثلا یک ذره موسیقی شاد بیاید، یک ذره بیهجابی که حالا بیهجابی رو ول کرد به ناف مردم چسبیدن که آقا اونا اگر نافشون رو ما ببینیم چی میشه؟ هیچی نمیشه. توی اروپا مگه ناف هم دیگر رو میبینن؟ اتفاقی افتاده تو امریکا، کانادا، استرالیا، تو همه این کشورهایی که شما آقازاده‌هاتون رو فرستادید اونجا اتفاقی افتاده، هم دختراتون رو فرستادید هم پسراتون رو، هم خودتون هم تعطیلات رو میرید اونجا. اون یکی اومده میگه آها اینا سوار موتور میشن، موتور نمیشه، حجاب رو نمیتونن چیز کنن، باد میاد و این باد مانع این چیز میشه، حالا با بادم در افتادن. میدونید حکومت مال دوران جهالته و اصلا نمیپذیره که آقا این حکومت وظیفش این استش که این امنیت و حقوق ملت رو تعمیم بکنه، نه اینکه علیه این حقوق و علیه این امنیت عمل بکنه. تظاهرات اگر طرفدارای حکومت باشن بدون مجوز میرن هرچی از ذهنشون در میاد به بقیه میگن. آیا جمهوری اسلامی حاضر به مخالفان مجوز برگزاری تظاهرات بده. نه، ممنوعه. تجمع بیش از 3 نفر مثلا ممنوعه. یعنی این جمهوری اسلامی بالا بره پایین بیاد، ملت ایران بعد از یک تجربه 47 ساله دیگه اینا رو نمیخواد. حالا چه با امریکا و سازمان ملل جنگ بشه چه نشه، ملت ایران 10 بار این کارو کردن. تو نماز جمعه ها برگشتن پشتشونو به حکومت کردن، گفتن دشمن ما همینجاست، بی خود میگن امریکاست. و این واقعیت تو این 47 سال گذشته امریکایی یا اسرائیلی ها با ایران چیکار داشتن؟ شما اومدی گفتی آقا ما امامتون گفت، امامتون که میگه، که خمینی رو میگم، میگه که جنگ نعمت است. کدوم آدم فاشیست مسلکی اومده گفته جنگ نعمت است؟ گفته جنگ البته بد است، ولی اونا به ما حمله کردن، ما مجبوریم وارد جنگ بشیم. میگه اصلا جنگ نعمته. بعدم اومده گفته که آقا ما باید این اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنیم. بعدم شما یه رفتید توی میدون فلان تو تهران یه دونه روز شمار زدید که کی ساعت محو شدن اسرائیل فرا خواهد رسید. در عملم اسرائیل اومده شما رو محو کرده. خب شماها این سیاست ها رو میکنید، بعد میگید که بعدم رفتید نیابتی درست کردید گذاشتید دور تا دور اسرائیل که بزنید بمب اتم. میگید آقای رفسنجانی اومد گفتش که حالا فرض کنیم که ما اگه یه دونه بمب اتم به اسرائیل بزنیم همش نابوده. راست میگن، اسرائیل زیاد گنده نیست. اسرائیل از شرق به غربش نیم ساعته با ماشین شما میری، از شمال هم به جنوب 3 ساعته. بعد میگه که اگر اسرائیلیا بیان 10 تا هم بمب اتمی به ما بزنن به تلافی، ایران به این گندگی ایران میمونه. ببینید منطقشون اینه. خب اون کشورم که شما تهدید میکنید رفته از خودش دفاع بکنه. اگر که فرض کنید که طالبان بیاد از فردا بگه هدف ما نابودی ایرانه و بره عملا هم این کار رو بخواد بکنه، شما چه اقدامی میکنید؟ یعنی باید این علت و معلول رو تو این وضعی که به وجود اومده دید و به نظر من مقصر اصلی، علت اصلی همین جمهوری اسلامیه که یه حکومتی است مال دوران پیشا مدرن، مال عصر حجر، که زن آدم ها رو سنگسار میکنه. توی اتحادیه اروپا شلاق زدن حیوانات ممنوعه، شلاق میزنن تحت عنوان تعذیر. خب ما با این حکومت، این ملت شما نمیخواد، شما مال عصر حجرید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم جناب دستمالچی، 6-7 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده. یه نکته رو میخوام بگم و اون که به هر حال معلوم نیست که 10-15 روز دیگر جنگ بشود یا نشود، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. اما اگر بشود، ما در ایران 3 چیز داریم که مال رژیم نیست. یکی زندگی مردم ایرانه که مال رژیم نیست. رژیم حق نداره با جان اینها بازی کنه و به عنوان گوشت دم توپ ازشون استفاده کنه. دوم این که ایران یک سرزمین شناخته شده است، بنابراین هیچ حکومت بیرونی از بیرون نمیتواند بیاید. فرض میکنیم، فرض محال، که فصل جزیره خاک رو بگیره، تحویل یک گروه طالبانی بدهد، به رسمیت هم بشناستش و بعد اونجا پایگاه هم بزنه تا بقیه ایران رو بتونه نابود کنه. و دیگر اینکه زیرساخت‌های کشور ایران با زحمت مردم ایران و سرمایه های مردم ایران درست شده، بنابراین مال رژیم نیست. برای رژیم مهم نیست اینا خونه و زندگی و شغل و حساب های بانکی و جزیره و همه چیز تهیه کردن، با تقی به پوقی اگر بخوره دست خانواده رو میگیرن، یه بخشش که فرستادن است پیش میرن، بعد این ایران میماند با همه این بدبختی هایی که ممکنه بر سرش بیاید، حتی زمین سوخته هم باشه، همون چیزی که آخوندا گفتن. حالا مردم ایران تنها کاری که میتونن بکنن این هست که جان خودشون رو دست کم در روزهای جنگ نجات بدن، برای این احتیاج به آذوقه دارن، احتیاج به دارو دارن، احتیاج به پول دارن. حسابهای بانکی رو دیدیم که در جنگ 12 روزه اصلا قطع کردن، بریدن، گفته شد که اصلا پولا رو اسرائیلی ها از بانک بردن، 2 میلیارد دلار یا هر چقدر، کاری نداریم. حالا اگر جنگی اتفاق بیفته، این مردم که مال رژیم نیستند، ایران که مال رژیم نیست و زیرساختهایی که مال رژیم نیست رو چگونه باید مردم نجات بدن؟ شرط اول نجات خودشون است. در این زمینه اگر 4-5 دقیقه پیشنهادی داشته باشید با مردم در میان بگذارید، سپاسگزار میشم.
من فکر میکنم تنها راهی که ما بتوانیم این سه موردی رو که شما به درستی مطرح میکنید، زندگی مردم، سرزمین ایران که نباید داغون بشه، میدونید، و این زیرساختایی رو که سالها دهه ها طول کشیده ساخته شده، یعنی داغونی ایران یعنی برگشتن به 50-60 سال پیش، دو مرتبه هزینه های سنگین برای اینکه این اتفاق نیفته، چون ابزار جنگ، تصمیم در رابطه با جنگ آریانه در دست حکومتگرانه، یک راه بیشتر ما نداریم. اینکه مردم این حکومت رو به زیر بکشن و سیاست های جدید در رابطه با منطقه و جهان انجام بدن و ما رو از این بنبست رو که این جمهوری اسلامی با سیاستاش کرده بیرون بیارن. در اون صورت می توان امید داشت که زندگی مردم و امنیتشون حفظ بشه، ایران بماند، زیرساختاش ویران نشود. اگر این اتفاق نیفته و این سیاست ها ادامه پیدا بکنه که تا حالا که تعیین کننده تهرانه، یعنی حکومتگران، خب همچنان که برخلاف تمام محاسباتی که جمهوری اسلامی میکرد جنگ اتفاق افتاد، باز هم تحریم ها برقرار خواهد شد، هم جنگ اتفاق خواهد افتاد، هرچند که ما مخالف باشیم، ولی مخالفت ما چون ابزار قدرت برای اعمال نفوذ نداریم در سطح لفظ میمونه. تنها راه این استش که مردم بتوانند تو این فاصله کوتاه و یا هر چی سریعتر، من نمیدونم حالا شدنی است یا نیست، این حکومت رو ازش گذر بکنن و یا مجبورش به تغییر سیاست بکنن. در اون صورت زندگی مردم، سرزمین و زیرساختها حفظ خواهد شد. اگه نشه، متاسفانه و باز هم متاسفانه، همچنان که گذشته یک سال پیش ایران نشون داد و همچنان که تجربه سایر ملل در کشورهای دیگه نشون داده، میدونید، میزنن در رو داغون میکنن.
یک دنیا سپاس جناب پرویز دستمالچی ارجمند و همراهان و بینندگان این برنامه که همیشه پشتیبان برنامه ما هستند و این رو شیر میکنم، به دست دوستاشون هم میرسونم. همه دغدغه‌ای که همه ما داریم زندگی مردم است، کشور ما هست و داشته هایی که تکرار کردنش مستلزم ده ها شاید نزدیک به یک قرن زمان و هزینه برمیدارد. شادکام باشید و و بدرود تا برنامه آینده.